بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. فرمودن به این که یکی از اوصاف شاهد ارتفاع تهمت است. روایات را خواندیم که در آن روایات کلمه متهم آمده بود. دیروز کلماتی را از فقهای بزرگ نقل کردیم در ادامه صاحب جواهر می فرماید قلتو اظهار نظر خودشان می فرمایند به این که سلام علیکم لعل تأمل فی کلام الاردبیلی بل و دروس یقتضی قبول الشهاده مع التهمه التي لم ينس على المنع منها بالخصوص. می‌فرماید اگر در کلام مرحوم اردبیلی و شهید در دروس دقت کنیم، اینها می‌فرماید تهمت مطلق مراد نیست، لذا گاهی شهادت با وجود تهمت قبوله، منتها این تهمت ما از مواردی که در نص آمده نیست، اشکال نداره، قبوله. بعد تا این که صاحب جواهر فرمود مرحوم محقق اردبیلی، دیروز کلامشونو خوندیم، ایشان فرمودن اگر جایی شک کردیم که آیا قبول کنیم یا نه، اطلاق یا عموم قبول شهادت در مورد تهمت قابل عمل نیست، زیرا در موقع تهمت غیر از ما یا نص علیه یا شک داریم در تحقق تهمت یا تحقق تهمت مانعه، و در این حال باید رجوع به اصل کنیم و اصل عدم قبول شهادته. اینجا می فرماید اصل قبول شهادته، با هم تنافی داره. بعد می فرماید ولعل تحقیق الاقتصار، شاید مراد این باشد، شاید مقتضای تحقیق این باشد که تهمتی که مانع از شهادت است اکتفا کنیم به همان چه که در ظاهر نصوص آمده، بگیم اصل و قاعده قبول شهادت است الا فی موارد منصوصه. صاحب جواهر بعد یک استظهاری کرده است، از کلماتش استفاده میشه، می‌فرماید چرا در این موارد تهمت شهادت قبول نیست؟ نه به خاطر تهمت است، یعنی تهمت به ماهیت تهمت مانع قبول شهادت نیست، بلکه در این مواردی که در روایات آمده است شهادت قبول نیست به خاطر تهمت، برگشت می کند شهادت شاهد یا به کون شاهد مدعیان او منکرن، و مدعی و منکر خودش که نمیتونه به نفع خودش شهادت بدهد. پس بنابراین تهمت عنوان مستقلی برای منع از شهادت نیست، بلکه اگر تهمت متهم بودن شاهد به شکلی است که یرجع به این که ان الشاهد مدعن، شهادتش قبول نیست، یرجع تهمتش به ان الشاهد منکرون، شهادتش حجت نیست، و به دیگر بیان اگر شهادت شخص به گونه ای باشد که خود آن شاهد یکی از دو طرف نزاع است، یا مدعی است یا منکر، اگر اینجور شد شهادت یک طرف از دو طرف نزاع که به نفع خودش قبول نیست. پس تهمت لیس به صفت خاصه در این مواردی که در روایات آمده، بلکه مراد از تهمت این است که تهمت عنوان مشیر به این است که ان الشاهد مدعی او ان الشاهد منکرون. اگر کار به اینجا رسید، پس اتهام و تهمت علت عدم قبول شهادت نیست. آن چیزی که علت عدم قبول شهادت است این است که ان الشاهد مدعی او منکر، پس او یکی از دو طرف نزاع است، لذا مشکل دارد. توجه فرمودید؟ این مطلبی است که صاحب جواهر به طور خلاصه بیان فرمودند. پس تهمت یعنی چی؟ گفتیم تهمت در حقیقت عنوان مستقلی برای منع شهادت نیست، بلکه تهمت مشیر است به کون شاهد مدعی او منکر. درست شد این مطلب؟ مرحوم آیت الله خویی رحمت الله تعالی علیه در کتاب مبانی تکمله المنهاج در اینجا ایشان استظهار دیگری فرموده اند و متهم را به معنای دیگری گرفته اند که متهم در این معنا و استظهار ایشان با متهمی که ما تا حالا معنا کردیم فرق میکنه. توضیح مطلب این است که ایشان فرمودن شما روایات را نگاه کنید در روایات چی آمده بود. فرمود سوال شد اما یرد دومن شهود، شهودی که مردود میشن و شهادتشون قبول نیست چیه؟ حضرت فرمودن از زنین و والمتهم و والخصم، آدم زنین، آدم متهم و آدم که خصم است و دشمنه. در روایت دیگر فرمود از زنین و والمتهم، زنین رو نام بردن و متهم، از خصم نامی به میان نیامد. روایت اولی که موثقه سماع بود فرمود المریب و الخصم و الشریک و دافع و مغرمن تا به اینجا رسید و المتهم. شما این روایات رو دقت کنید، ما این روایت موثقه سماعه رو اول بررسی میکنیم. سألته اما یرد یا یرد من الشهود، سوال کرد از امام چه شخصی از شهود شهادتش مردوده. قال، حضرت فرمودن المریب. مریب یعنی چی؟ یعنی کسی که نسبت به او مردم مشکوکن، این یک. و خصم، شریک تا آخر، و المتهم. توجه فرمودید اینا شهادتشون مردود، پس کلمه مریب هم آمده. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمودن زنین یعنی کسی که یا قطع داری به انه فاسقون و خائنون و غیر عادلن، قطع داری، قطع داری هاذا شاهد فاسقون، این یکی از مصادیق زنین. دوم، زنین چنان که از اسمش معلومه از زنه، یعنی زن متآخم به علم، به این معنا قطع نداری به انه فاسقون ولی 95%ه، یعنی یک اطمینان قرص و محکمی است بر این که انه فاسقون یا خائنون. به چه دلیل؟ به دلیل این که امام علیه السلام فاسق و خائن قطعی و واقعی رو فرمود او که داخل در زنینه. پس زنین یعنی کسی که فسقش قطعی است یا فسقش اطمینانی است، 95%. این زنین. خصمم که معلومه دشمن. و متهم یعنی چی؟ یعنی کسی که فسقش احتمالیه، مریب، شک داری، یقین نده، احراز عدالت نکردی، احراز عدالت نکردی، شک داری. پس متهم یعنی ما لم یهرز یا من لم یهرز عدالتو، کسی که عدالتش مهرز نیست، البته فسقش هم قطعی نیست، فسقش ظنی هم نیست، احتمالیه، 5%ه، 10%ه، شما نمیشناسید او را، نمیشناسید انهو عادلون و فاسقون، لذا عدل و فسق او چه احتمالیه؟ پس متهم یعنی کسی که احتمال فسقش را میدهی. درسته علم به فسقش نداری، اطمینان به فسقش نداری. مرحوم آیت الله خویی فرمودن اصلا متهم یعنی این. لذا این موارد ششگانه ای که در کتب فقها آمده که شهادت قبول نیست، اینا از همون مواردی است که احتمال میده عادل نباشه و به نفع خودش حرف زده باشه. ولی اگر یقین داری که شخصی عادله، اصلا به نفع خودش حرف نمیزنه، جلب نفع نمیکنه با شهادتش، دلیلی بر رد شهادتش وجود نداره. مرحوم آیت الله فاضل اینجور فرمودن: و هنا شیئون، یه چیزی هست، یعنی یک توضیحی لازم دارن، و آن این است: جعل عنوان در اعتبار این امر، عنوان رو ارتفاع الحرم قرار، ارتفاع التهم قرار بدی، این اصلا با روایات سازش ندارد. روایاتی که این عنوان بدون قید آمده، و شاید ایشون می‌فرماید شاید امام در این بحث تابع محقق در شرایع شده، چون شرایع فرموده، ارتفاع تهمه ایشون هم فرمودن. خب و من هنا، این چند جمله دیگه آی فاضل فرمودن، بعد می‌فرمان و من هنا استهزر بعض الاعلام، روی همین جد بعضی از اعلام، یعنی بعضی از بزرگان فقه، استظهارشون اینه، مقصودشون از این بعض الاعلام آیت الله خویه. فرمودن مراد به متهم در این روایات یعنی ملم تثبت عدالتو، عدالت ثابت نشده، به احراز نشده، و کانت شهادته در معرض شهادت زور است، یعنی احتمال میده که شهادت باطل باشه در قبال کسی که انسان عفیفی سائنن لنفسه است، ثابت العداله است. بعد میفرماد فان ذالک هو متفاهم العرفی من لفظ المتهم، اونی که عرف از کلمه متهم میفهمد همین است، یعنی احراز عدالتش نشده. چنان که از روایت یحیی بن خالد سیرفی هم استفاده میشه، ان ابی الحسن المازی علیه السلام، امام موسی بن جعفر میگه کتب تو الیه، میگه من نامه نوشتم به حضرت موسی بن جعفر در رابطه با شخصی که مات و لهو ام ولدن، کنیزی دارد که از این مولا بچه داره، و قد جعل لها سیدها شیئن فی حیاته، در زندگیش این مولا یک چیزی به این خانم داده، ثم مات، ولی این خانم یک ادعای دیگری هم داره. فکتب، امام نوشتن لها ما اصابها بهی سیدها فی حیاته معروف لها ذالک، اونی که سید و اربابش در زمان حیات بهش داده و معلوم و مشخص است بهش بده، تقبل و علا ذالک شهادت الرجل و المرأه و الخدم غیر المتهمین، شهادت متهمین در اینجا قبول نیست. فرموده این متهمین یعنی کسانی که عدالتشون اثبات نشده، زیرا ظاهر این است که شهادت رجل و مرأه و خدمتگزاران با احراز عدالتشون صحیح است، ولی اگر متهم باشن یعنی عدالتشون ثابت نشده قابل قبول نیست. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی است رحمت الله علیه. بعد فرمودن بنابراین این متهم یک وصف مستقلی نیست، داخل در همون وصف عدالت، یک وصف مستقلی نخواهد بود. سلام. این از کلام مرحوم آیت الله خویی رحمت الله تعالی علیه. بنابر این ما عنوان تهمت را باید کنار بگذاریم، باید به روایات مراجعه کنیم ببینیم در کدام قسمت از روایات فرموده شهادت قبول نیست، کجا فرموده شهادت قبول هست. بنابر این خلاصه ما ذکرنا این شد که متهم را و تهمت را که عنوان عدم قبول شهادت و به عنوان صفتی از صفات شاهد بیان داشتن، ما دو گونه توجیه کردیم. یک توجیه، توجیه صاحب جواهر است که فرموده تهمت به ماهیه مانع قبول شهادت نیست، تهمتی مانع قبول شهادت است که برگشتش به این باشد که شاهد اما منکرون او مدعن، یعنی بشه یک طرف نزاع، لذا طرف نزاع شهادتش قبول نیست. یا این است یا فرمایش مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه که مراد از متهم یعنی آدم مشکوک الهویه و مشکوک العداله، نمیدانی عدالت دارد یا نه، اراز عدالت نشده است، بنابراین وصف مستقلی نیست، داخل است در وصف عدالت که از اوصاف شاهد بود. این کلام مرحوم آیت الله خویی بود و خلاصه به نظر میاد که فرمایش صاحب جواهر مناسب تر است. مواردی که شخص متهم به جلب منفعت است در حقیقت برگشت میکنه برنامه مده، یعنی او منکرون، لذا از این جهت شهادتش قبول نیست. و لذا اگر تهمتی باشد که برگشتش به مدعی و منکر نیست، شهادت این شاهد قابل قبوله و مشکلی ندارد. هازا تمام الکلام در اصل بحث این اتهام و تهمت، که نتیجه این شد که ما وصف ششم را نپذیریم، اما مطالبی که گفته شده است یعنی مواردی که فرمودن و مصادیقی که فرمودن در این مصادیق و موارد شهادت شاهد قبول نیست، مصادیق رو باید بررسی کنیم. لذا مرحوم محقق رحمت الله تعالی علیه فرموده و یتحقق فی مسائل، این تهمتی که مانع از قبول شهادت است در طی مسائل و مصادیقی باید مورد بررسی قرار بگیرد، که حالا دو سه مورد در این فتوای امام رحمت الله علیه در مسئله اول آمده بود که تکمیلش رو در جلسه آینده خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد.